أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا بذلک یا رب اکرام. در خدمت دوستان هستیم با چهارمین جلسه از جلسات کلاس سیوتی یک. جلسه قبلی روایتی عرض کردیم، بخش اول این روایت رو خوندیم که حضرت فرمودن علی المتعلم ان یدعب نفسه لطلب العلم. الان بخش دومش رو بخونیم که حضرت می‌فرمایند ولا یمل من تعلمه، از تعلم اون علم طالب علم نباید ملول بشود. ملول یعنی خسته. دیدید مثلا یه مطلبی می‌خوای به یه کسی بگی که هی بهش گفتی، میگه بابا ول کن، خسته شدیم. یک حالت زدگی. حضرت دومین نکته‌ای که برای متعلم بیان می‌کنند که باید رعایت کنه اینه که از طلب علم ملول نشه. نکته‌ای که باید مد نظر داشت این که ملول شدن و نشدن که دست ما نیست، مقدماتش دست ماست. وگرنه کسی که درست پیش نرفته و لذا دوزاری درست جا نیفتاده بهش بگی ملول نباش، نمیتونه ملول نباشه. کسی که نشاط علمی برای خودش فراهم نکرده بهش میگه آه ملول نباش، نمیتونه. ولذا این که ملول بودن و نبودن دست من نیست، مبادیش دست منه. و خیلی از اخلاقیات و روایت اخلاقی تو این فضاست. یعنی مثلا آقا حسود نباش. اون کسی که الان دیگه از چپ و راستش حسد داره بهش فشار میاره با صرف این که آقا حسود نباش باید بگه باشه چشم، دست خودش نیست و او در واقع داره چوب گذشتش رو میخوره. مبادی حسدتو باید درست کنی. الان هم اگه میخوایی درست بکنی به صرف اینکه بهش بگم ما حسود نباید، اون نمیتونه. باید مبادی باید درو راش بندازی، روشش رو بهش بگی. یه کسی که غضبناک عصبی مزاجه تو بهش بگو آقا قال رسول الله لا تغضبوا، خودش بهتر از تو میدونه، سندش هم حفظه، نمیتونه عصبی نباشه، تو راهکار بهش بگی. در این روایت هم که حضرت می‌فرمایند طالب علم نباید از علم ملول بشود، صرفاً این نیست. سلام علیکم. یعنی بگیم آقا خب دیگه بچه‌های خوب از این بعد از علم ملول نشید. خب بعضیا اینقدر بد طی می‌کنن این مسیر رو که ناجرم این مسیر ختم میشه به ملول شدن و خسته شدن از علم. ولذا تو مواجهه با این روایت آدم باید بشینه فکر کنه که خب حالا بخوام ملول نشم باید چیکار کنم. این خیلی مهمه. نشاط علمی داشته باشم، از طلبگیم لذت ببرم، حس رشد کنم. مرحوم آیت الله مشکینی یه چیزی دارم میگه من اشتیاقم به صورت روزانه از روز اولی که وارد طلبگی شدم روز به روز بیشتر شده. به این حس آدم برسه وقتی که از کلاس رفتن خسته نیستم، ای بابا دوباره باید بریم که کلاس. یعنی بعضی دیدید نمازاشون هم اینجوریه، ای بابا دوباره نماز، خستن. نه تو یه جوری باید رفتار کنی که درس خوندنت، نمازت، همه کارت با لذت باشه. یه نکته بگم و بریم شروع کنیم بحث رو. نشاط علمی، نشاط علمی یکی از نکاتی که غالبا طلبا ازش چوب میخورن نبود نظم. چه رفتی داره؟ رفتش همینه که آدم بی نظم باشه نشاط علمیش گرفته میشه. نشاط همه جاش گرفته میشه، اما تا نظم خصوص علم عرض میکنن. لذا طلبه ای که احساس کن ای بابا نگاه کن سه هفته گذشت مباحثه نکردی، همین حس ملولی برای آدم میاره. ای بابا نگاه کن رفتیم کلاس قرار بود پیش مباحثه کنیم، رفتیم با رفقامون یه مثلا فلافلی زدیم دیگه نشد پیش مطالعه بکنیم، پیش مباحثه کنیم. همین حس ملولی میاره، همین ناخودآگاه آدم رو کم کم. یعنی تمام این ذوق و شوق های اولیه که از چشمان درخشنده شما سر کلاس من جلسات اول میبینم کم کم میبینی داره تاریک میشه. چرا؟ چون احساس کیف نمیکنه، نه از درس نه از کتاب، اینا همش هم چیز خود سر جای خودشه. خودش شرایط بیرونیش اینجوری نیست که به سمت نشاط ببرش. وگرنه طلبه که احساس کنه من روز به روز دارم به فهم دین و سربازی حضرت ولیعصر نزدیکتر میشه، خدمت نزدیکتر میشه، نشاط میاره. من تو چه مسیریم؟ خب بحثمون در جلسه قبل از اینجا شروع شد که ما برای ورود به نحو نیازمند شناخت موضوع نحو هستیم و موضوع نحو هم در صمدیه خوندید که کلام است و کلمه و ابن مالک گفت کلامنا لفظ مفید کستقن اسم و فعل ثم حرف الکلم، که اسم و فعل و حرف کلم است. توضیح بیت رو دادیم، تعریف کلام و قیودش رو بررسی کردیم و همچنین تعریف ابن مالک در کتاب تسهیلش و همون شرح تسهیلش رو هم بررسی کردیم. اینا کارهایی بود که جلسه قبل انجام دادیم. طبیعتاً ممکن دوستان سوالاتی داشته باشن، سوالاتتون رو بفرمایید، بعد نکاتی مونده و بریم سراغ تصویر متن. سوال آقای سید. خب بله بله جلسه قبل نبودید و ای کاش بودید، حیف. یعنی من واقعا از نبود خاصتا یکی شما و یکی دیگه یکی از دوستان حسرت خوردم، گفتم این کاش بود. جلسه قبل یک نمونه عملی نشون دادیم برای فهم. گوش دادی جلسه رو؟ آره حتما گوش بدید. یعنی قشنگ این رو سعی کردیم عملیاً به دوستان نشون بدیم. هدفمون از این که طرح سوال کردیم مثلا همین بود. فقط که بودن طرح سوالات، یعنی که اون سوالا رو دیگه از این بعد من نباید هی بپرسم، خودتون باید بهش برسید. و این نمیشه جز به اینکه حساس بشید. این سعی کردیم جلسه قبل بهش اشاره کنیم. جلسه رو گوش بدید، طبیعتاً اگه سوال شد باز در خدمت. آینه محمدی هیچی، خودتون رفقا رو همون میشناسید دیگه. چیکار کنیم؟ لینک کانال که مشخصه، صوتا تو کانال هست. کانالو که داری؟ خب دیگه از دوستان بگید اگه کسی داره. قرار شد آسد مهدی بذاره تو گروه طلبه‌ها دیگه. بله چش، بذارید یکم گرم بشید، ما حسب اضافه رو رد کنیم زخ میگیریم. ها دیگه گذاشتن آسد مهدی. حل. خب بله وحشت کرد. بله بله به خاطر اینکه هنوز اون پروندهش بسته نشده، یه سری از متن‌ها رو تازه می‌خوام الان اشاره کنیم، بیشتر اون جنبه پیش مطالعه داشت. ما از متن‌های کتاب‌های مختلفی که برای درس مطالعه می‌کنیم احساس می‌کنیم یه جا خط، یه خط، دو خط، سه خطش مفیده برای شما، همش نه. اون قسمت‌ها رو جدا می‌کنیم که مقدار کارتون راحت‌تر بشه. کم کم. آره کم کم هم شما خودتون باید، دیروز هم عرض کردم چون می‌خوام تکرار نشه چون نبودید، دریایی است که تا نیفتید توش و دست و پا نزنید شنا یاد نمی‌گیرید. لذا باید خودتون رو بزنید بهش. سوال آقای میرزایی. آها آفرین. نه جوابشو ندادی. اینکه چرا با کلام شروع کرد، با کلمه شروع نکرد، برخلاف شیخ بهایی که گفت کلمه است و کلام، کلمه رو اول تعریف کرد بعد کلام رو. چرا ایشون اول گفت کلامونا لفظ و مفیدون کستقه، مثلا تعریف کلمه رو اونم تازه در قالب بیان مصادیق بیان کرد، مثلا وارد تعریف نشد، اینو عرض خواهیم کرد. خب دیگه بله بله متن عرض خواهیم کرد. خب در جلسه قبل ما عرض کردیم که ابن مالک، یا خدا، ابن مالک اشاره کرد به تعریف کلام و گفت کلامونا لفظ مفیدون، همین دوتا. طبیعتاً با توجه به اینکه معنای مفید از جهت لغوی یعنی دارای فایده، ممکنه بگی آقا این تعریف تعریف مانعی نیست. این چه تعریفیه؟ کلامونا لفظ مفید، خود زید هم که یه لفظ مفیده. دیروز چی جواب دادیم؟ آها پس اومدیم تعریف مفید رو درست کردیم، گفتیم آقا مفید یعنی فلان، ولذا این که میگیم کلام یعنی لفظ مفید، نه مفید لغوی، مفیدی که فل اصطلاحه، مفید بر اصطلاح همون یسه خود سکوت بودن، این برای ما مهمه. بعد نکته دومی که مطرح شد این که توی این تعریف مقصود بودن و غیر مقصود بودن آیا گفته یا نگفته. ممکنه رفقا همینجا به ذهنشون بزنه که اصلا بر چی باید کلام مقصود باشه؟ مگه اون کسی که خوابه داره حرف میزنه نمیگی آقا این مثلا داره کلام ازش شنیده میشه؟ ها؟ قصد توی کلام چه تأثیری داره؟ که فهم میکنم سوال آی حسینی هم تقریبا همین بود که حالا چه تأثیر داره؟ ما بیایم بگیم آقا توی کلام قصدم مهمه، یعنی علاوه بر این که این لفظ رو شما میگی و یسه و سکوتم هست، باید انقصدن باشه، از او قصد باید باشه. به نظر میاد که اضافه کردن قصد تو کلام یکی از مناشش خود معنای ریشه‌ای کلامه، این خود کلمه. به چه کسی میگیم تکلمه که اسم مصدرش کلام باشه؟ مثلا لغویاً کلام آیا توش قصد خوابیده یا نخوابیده؟ خیلی مهمه. وقت بعد میگیم مثلا تو نماز کلام نمازو باطل میکنه، اگه یکی سهوًا گفت مثلا بیا بیا باطل میکنه، آیا کلام بود؟ تأثیر داره. آیا در حقیقت لغوی کلام قصد اخذ شده یا نشد؟ اگر اخذ شده من دارم کلامو تعریف میکنم، ولذا باید بگم لفظ مفید مقصود. پس مقصودونش مهمه که مثلا بخواد یه چیزی کلام باشه باید قصد شده باشه، ولی بهش کلام نمیگم. سیوتی گفت ای کاش ایشون میگفت مقصودون رو، ولی نه فعلا مقصودونشو بگیم. ای کاش میگفت ولی ایشون یه کاری انجام داده کس تقه می آورده که از دل استقم میفهمیم مقصودون رو. اینو جلسه قبل توضیح دادیم دیگه تکرار نمیکنم. یعنی این قیده لازم بود ولی با کستقم مشکلش رو حل کرد. از همینجا جواب یکی از اون سوالاتی که جلسه قبل پرسیدیم که آیا کستقم جزء اجزای تعریف هست یا نیست هم جلسه قبل دادیم، گفتیم پس به این نیاز داریم اونطور با کستقم جبرانش کرده، پس کستقم هم جزء بند و بیل تعریفه. لفظ مفید کستقم، لفظ مفیدی است که مثل استقم باشه که مقصوده. البته جهات دیگه هم بود که اینم توضیح دادیم دیگه تکرار نمی‌کنم. میمونه یک قیدی که در کتاب تسهیل برای مقصود بودن ابن مالک اضافه کرده و این رو سیوتی با تتبع به دست آورده، دیگه نشسته کنار حجرش فقط فکر کنه، از یه جایی تو نفع و همچنین تو علوم بالاتر مثل فقه باید این کارو کرد. همش که نمیتونی کتاب نبینی، حرف ایشکی رو نبینی بگی حرف من این است، یا بخوای حرف یه نفر رو نقد کنی بقیه آثارش رو نبینی. اینا روش دیگه. آقا میخوای ابن مالک رو نقد بکنی، برو کتابای دیگه‌ش هم ببین، ببین گفته نگفته. نکته دومی که باید بیان میشد قید لذاته بودن بود. منظور از لذاته چی شد؟ خلاصه‌شو میتونه یکی بگه؟ مقصود لذاته باشه. آیا ببین این شد تعریف بالمثال، یعنی با یه مثال جواب دادی، ولی کلیش لذاته یعنی چی؟ ها یعنی برای هدف دیگری نیامده باشد، خودش متعلق قصد و هدف باشه، چون قصد یعنی هدف دیگه، خودش متعلق هدف من باشه. میگه آقا بر چی اینو گفتی؟ میخواستم بگم، ولی یه وقتش میگه بر چی گفتی؟ میگه برای که سله آورده، برای که موصول آورده بودم، ها؟ یا برای که مضاف آورده بودم. خودش باید مستقل در جمله حاضر شده باشه، این میشه لذاته. چطور؟ دیگه لفظ مفید نیست دیگه، تمیز یسه و سکوته، قرار همه اینا باشه، یعنی همه اینا باشه و لذاته باشه. خب بعد از اینکه لذاته رو هم مشکلش رو حل کردیم که حالا میگیم آه چرا لذاته رو نگفتی، چه بسا یه نفر جواب بده که خب همون کستقم این رو هم داره هم پوشش یعنی در واقع پوشش میده، استقم لذاته هم هست. ممکن هم هست بگیم که حالا نگفته دیگه از قلم افتاده، ولی به هر حال تعریفی که در الفیهش داره اشاره میکنه همین لفظ مفید کستقم هست. خب از جواب از سوالهایی که جلسه قبل پرسیدیم، اینکه چرا نا آورده بود رو جواب دادیم، منظور از مفید چیست رو جواب دادیم، اینکه کستقم توضیح چیست، آیا مثال یا مرتبط با اجزای تعریف رو جواب دادیم. لذا الان میتونیم بنویسیم فصل 1 فصل دو، باید لفظ مفید باشه، اونم مفید مثل استقم. و همچنین این نکته هم جواب دادیم که چرا به استقم مثال زد، این همه مثال میتونست بزنه که عرض کردیم یک نکتهش بحث خبری و انشایی بودن بود، چون فرد انشایی خفی بود، مخفی تر بود، اونو مثال زد. مثال زد که بگه حتی انشایی ها میتونن کلام باشن. نکته دومش چی بود؟ آفرین، یکی از اجزایش در تقدیره. و اینا رو بعد از این که ما فکر میکنیم رفقایی، وقتی یکی از رفقا میگفت که اینا رو میبینی میگی یا میگی میبینی، من گفتم نه من میگم بعد میبینم. من نشستم در مطالعه خودم فکر کردم به این نتایج رسیدم. بعد جالبه وقتی آدم میره میبینه خیلی دلش در واقع گرمتر میشه. خود ابن مالک توی شرح کافیش، توی شرح کافیش این نکته ها رو اشاره کرده. یعنی چی اشاره کرده؟ اونجا گفته که آقا من که میگم کلام، اهم از خبر و انشا، اهم از جایی که تو لفظ اجزایش آمده باشد یا نیامده باشد. منتها همه اینا رو بسته روی یه مثال تو اینجا زده و رد شد. خیلی این جذاب میکنه که بس ابن مالک چون میخواست خلاصه شو بنویسه دیگه، همه اینا رو با یه مثال خلاصه کرد. منتها کی بفهمه؟ اون کسی که دقیق باشه. خب اینم تا اینجا. فقط میمونه اون یه سوالی که جواب دادیم، آقا چرا اول کلام رو تعریف میکنه بعد اجزای کلام که کلمه باشد رو؟ چیه به نظرتون جوابش؟ نه این جوابشو بدید بعد سوال برسیم قبلش. آقای نوروزی،
من به نظرم روشی بوده که لمی بیان به جای
لمی،
اول کلام رو تعریف کرده که بعد اومده اجزایش رو تعریف. شما کلام رو بگیری به معنی اون کل، بعد به این سراغ جزش، به جای اینکه از جز بره به کل، از کل اومده به جز.
آها، یعنی فهمش شما، من خیلی روانش بگم اینه که آقای نوروزی میگن که یه وقت شما میخوای منطقی پیش بری، منطقیش اینه که اول جز رو تعریف کنی بعد کل رو تعریف کنی، اول کلمه رو بگی چیه بعد کلام که متشکل از کلام. ولی یه وقت هست میخوای بر اساس رتبه پیش بری، بر اساس شرافت پیش بری، از اون چیزی که مقصود به ذاته که کلمه نیست. اگرم کلمه‌ای وجود داره به خاطر رسیدن به اون چیز شریفه که کلام باشه. لذایشون اول این شریفه رو گفته، این شریفی که اصل کاریه، اون مقصود اصلی رو اول گفته بعد اجزایش رو توضیح میده. نمیخوایم بگیم لزومن این تو ذهن ابن مالک بوده، ولی جواب خوبیه، یعنی جواب دفاع خوبیست که آقا ابن مالک چرا از کلام شروع کردی؟ این که آقا کلام مقصود به ذات است، اصل کاری کلامه، کلمه نیست، کلامه، کلمات در خدمت کلامه. خب حالا سوالات بفهمید. آقای اول نور محمدی بپرسم بعد. نه، تمرین، فقط و فقط تمرین. راهش هم دیروز گفتم دیگه، هی نگاه کنیم به دست سیوتی، ببینیم سیوتی کجاها رو داره شرح میده. هر جا رو داره شرح میده یعنی یه گلوگاهی بوده، یعنی یه جایی بوده که من تو پیش مطالعه‌ام باید ایجاد سوال برام میشد. یعنی وقتی میبینم نوشته ای معاشر النحویین، یعنی اینجا یه گلوگاهه، این نا ابهام داشته. بعضی از رفقا میگفتن نا یعنی ما انسانا، مثلا کلام ما انسانا اینه، مثلا گاو که کلام نداره آقا، یعنی چه کلام ما انسانا؟ ولی وقتی میگه معاشر النحویین اینجا گلوگاهه. وقتی که لفظ رو میاد تعریف میکنه، یعنی شما وقت مطالعه باید تو ذهنت دوره میکردین ها لفظ چی بود، میدونم لفظ چیه، نمیدونم لفظ چیه. دوباره ادامه بدیم، وقتی میرسه به مفیدون، مفیدو توضیح میده، یعنی اینجا جز گلوگاه ها بوده، باید فکر میکردی. و همینطور آقای جمشید،
لفظ مفید که رو شرط نه، یعنی مقصود هم گفتید توی خود ساختار کلام خوابیده، لذاتهی از کجا رو
شد؟ لذاتهی رو تو دل استقم خوابیده. استقم مقصود لذات،
لذات چه قید اضافه میکنه؟
آها آها، این دیگه صرفا اصطلاح ادبیه، اینش نکته ای نداشت، این اصطلاح، بله بله اصطلاح ادبی است. یعنی مثلا ببینید، من اینجوری بگم خدمتتون که وقتی میگیم الذی جاءک، اگه از طرف بپرسی آیا کلامی از تو صادر شد، میگه نه من چیزی نگفتم، فازه گفتم الذی جاءک، نگفتم الذی جاءک مثلا زیدون، این یه اصطلاح دیگه. بله
الذي جاءك، فهم قيد مفيد كافي،
نه الذی شیعه و سکوت نیست، ولی جا انکه چی؟ ببینید آیا الذی جا انکه مشتمل بر کلام هست؟ تو دلش کلام هست یا نیست؟ تو دلش میخوام بگیم نیست دیگه. چرا؟ چون اصلا چون تو دله، اونی که تو دله کلام نیست. ببین الان جا انکه جمله هست یا نیست؟ خب این جمله آیا کلام هم هست یا نیست؟ نیست دیگه، نکته همینه، میگیم نیست. این دقیقا بحث همینه که اون الذی جاءک مشتمل بر جمله هست، جمله صله داره دیگه، ولی آیا این جمله کلام هم هست یا نیست؟ نه نیست. چرا؟ چون لذاته نیست. بله بله، اگه تنها میومد زیدون جاءک کلام بود، ولی خب دیگه نیست. دومی نه میخوای کلام رو تعریف کنی یا؟ خب دیگه ما هم داریم میکشیم دقیقا. تعریف یعنی همین، تعریف یعنی ارائه اون چیزی که عرف از این میفهمه. از جمله چیزایی که عرف از کلام میفهمه قصدشه. بله ببینید، بله درسته. خب میخواییم بگیم چرا اون معنای لغوی رو آوردن توی این اصطلاح قرار دادن؟ چون باید قصدم شده باشه، یعنی قصد مهمه این وسط دیگه. این وسط قصدم برای اینکه صدق کلام بکنه لازم، در جایی که قصد نشده باشه. یه توجیه دیگه هم داشت که ورود نکردم، شاید اونو بگم قانع میشه، ولی نمیخوام فعلا ورود کنم. خب بذارید یکم متن بخونیم. ما کار اولیه‌ای که انجام دادیم این بود که ما، منظورم در نگاه شما، شعر رو من خوندم، تجزیه ترکیب کردم و یه سری سوالایی به ذهنم اومد. رفتم متن سیوتی رو دیدم و حالا جواب بعضی از سوالات رو گرفتم، کلیتش. حالا اومدم سر کلاس، میخوام ببینم که چه چیزهای دیگری از دل متن ممکنه بیرون بیاد که من تو پیش مطالعه هم تو متن ندیدم و اینا رو میخوایم بحث کنیم. ولی ازام متن خانی یکم سر کلاسه، میخوایم روش متن خانی خدمت دوستان بگیم. هازا باب و شرح الکلامه و شرح ما یتعلف الکلام منه و هو الکلم الثلاثه. اگه جایی هم اشتباه میخونم بهم بگید. این باب شرح کلام است و شرح اون چیزی است که تألیف میشود، الکلام من، کلام از آن، و هو، هو به کجا میخوره؟ هو به چی میخوره؟ ها؟ یه چیزی شنیدم. ترجمه رو دقت کنید، این باب شرح کلام است، یعنی این باب برای شرح کلام است و شرح اون چیزایی است که کلام از آن تألیف می شود و آن کلمات سگانه است. ها آفرین، به ما می خوره. یعنی و هو، یعنی اون ما یتألف الکلام من الکلم الثلاثه، کلمات سگانه. کلمات سگانه یعنی اسم و فعل و حرف. کلمات سگانه یعنی اسم و فعل و حرف. خب کلامونا ای معاش رره رو کدوم؟ چرا ره؟ چرا؟ اضافه شده؟ معاش رره؟ پاورقی رو بلکن خودت بگو. ها در واقع باید ببینیم این ای چه کار است و بعد حالا اعراب ما بعدش رو بخونیم. ای جزء ادات تفسیره. ادات تفسیر می آید تا کلمه یا جمله‌ای که در سابق بوده است را توضیح دهد. ادات تفسیر دو تاست، یکی ای یکی ان، همون انی که ان ناسبن بود، ای ان تفسیر هم میتونه بشه. فعلا کاری به ان نداریم، الان فعلا در مورد ای میخوایم صحبت کنیم. ای یعنی ای تفسیر تو ترجمه معنای یعنی، ولی هر وقت میاد تفسیر میکند یک مفرد را هم از اسم یا فعل و اعراب اون مفرد بدل یا عطف بیانه، حالا غالبا بدل میگیرم، لذا من باید ببینم این معاشر توضیح چیه تا همون اعرابی که توی اون چیز بود رو بیارم بر سر معاشر بذارم. توضیح چیه؟ حالا شما بفرمایید. توضیح ناه. اعراب نا چیه؟ مجروره. چرا؟ چون مضاف الیه. آفرین. پس چون نا مضاف الیه و مجروره و قرار معاشر تابع اون باشه، لذا معاشر هم میشه معاشر رن. رن ناس یا رن ناس؟ معاشر رن ناس دیگه. آقای نوروزی اشکال میکنه، میفرماید غیر منصرفه. آقای حسینی در همون دم خلاص انعقاد نطفه این اشکال جواب دادن که اضافه شده به اناس، و چون اضافه می شود دیگه مشکل جر نگرفتنش حل میشه و لذا جواب میگیره. پس ها و کلامنا ای معاشر نحویین، حالا فلان. پس معاشره، آقای سعید میگن بابا ما این قشنگی معاشر الناس، امیرالمومنین اینقدر میگن، خب چه رفتی داره؟ اونجا امیرالمومنین دارن ندا میدهن و حرف نداش هست شده ای معاشر، مثلا یوسف و اعرض عن هذا که حرف نداش هست شده بود، اینجا هم هست حرف نداش هست شده. اگر این ای نیامده بود، ممکن آقای سعید این منظورشون بود، تو باب اختصاص هم هستید الان ذهنتون گرمه، اگه این ای نیامده بود مثلا یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت، بله منصوب میشد، ولی الان که ای اومده، ای هم باید ما بعدش بدل باشه.
ای اسم یا
حرف؟ حرف تفسیر عطف بیان. خب پس کلامنا ای معاشر نحویین، که عرض کردیم ابن مالک با معاشر نحویین دو تا نکته میخواد بگه، یکی این که کلام تو جای دیگه هم معانی دیگری دارد، دومی که با هم جزء نحویینیم، میخواد بگه ما هم بالاخره داریم از نگاه نحوی خودمون پیش میریم. لفظون، خب لفظون رو سیوتی دست میذاره روش، آقا لفظ یعنی چی؟ لفظ رو شما هم قبلا خوندید تو دانش صرف، ای صوتون معتمدون على مقطع الفم، صوتی که چنین صفتی دارد معتمدون، دوباره ای اومده، ای صوتون، چرا؟ چون داره حتی بدل از لفظ دیگه، ای صوتون معتمدون علی مقطع الفم، صوتی که معتمد بر مقاطع فم باشد. مقطع فم یعنی اونجایی که باعث میشه تو دهان یک صوت قطع بشه و تبدیل به یک حرف بشه. مثلا وقتی من میگم به، صوت من قطع میشه و تبدیل به همین چیزی میشه که شما دارید میشنوید، به. میم، کاف، ق، س، همه اینا مقاطع فم، اون جایی که باعث می شود صوت قطع بشه و تبدیل به یک حرف بشه، همون مخرجه. آفرین، همون مخارج حروف. ایشون می فرماید که لفظ صوتی است معتمد بر مقطع فم، لذا لفظ در اون تعریفی که ما کردیم جنس بود یا فصل بود؟ چی بود؟ جنس بود. خب می فرماید فخرج بهی، معتمد یعنی اعتماد داره، تکیه داره به مخارج فم. مثلا شما اگه میگی آ، ببخشید آ، آ، او، اینا هیچ کدوم حرف نیستن، اینا لفظ نیستن، آ، یا مثلا صدای خمیازه، صدای خندینش کدوم لفظ نیست، چون بر هیچ جا بند نیست، بر هیچ کدوم از مخارج حروف عربیه بند نیست، آزاده. چی؟ چرا چی میگه؟ همونه، فرق نداره، فرق نداره، همونه. بله.
شرط کلام داره اینجا، اینا خودش تجدید تاکید داره، یعنی اصلا یه جمله است کلام ما عین معاشره.
بله بله بله. و این نکته رو نگه دار، یه جایی در مورد سوال نقشه خبر کلام
بعد معتمد
نعت صوت. یه چیزی تو ذهنتونه که من بعدا خواهم گفت. خب ای صوتون معتمدون علا مقطع الفمه، معتمد است، تکیه دارد بر مقطع فم. فخرج بهی ما لیس بلفظ من الدواله. ایشون میگه آقا وقتی میگی کلام لفظه شبیه، وقتی میگی انسان حیوان ناطق است، یعنی انسان غیر حیوان نیست دیگه، انسان چوب نیست، انسان سنگ نیست. اینجا هم وقتی میگی کلام لفظه و لفظ رو تعریف کردی به صوت معتمد بر فهم، طبیعتاً پس یعنی کلام غیر لفظ نیست. خب غیر لفظ چیه که میتونه حامل یه معنا باشه ولی لفظ نداره؟ ایشون میگه من دوال. دوال جمع؟ جمع؟ دوال جمع چیه رفقای دانش صرف خونده؟ نه. وزنش چیه؟ وزنش چیه؟ چی شد؟ حروف اصلیش چیه؟ دلال است. خب حالا پس هر چی زائده رو بذارید بیارید پایین. فوائل، آفرین. فوائل جمع چی بود؟ اینو دیگه باید تو دانش صرف یاد میگرفتی. فوائل فقط جمع یه چیزه. نه، یه چیزشو کم میگی. فواتم جمع فاطمه، فواحش جمع فاحشه. همیشه فوائل جمع فاعله است. لذا مفرد دوال چیه؟ دالله، کمون میشه دالله. پس مفردش دالله است نه داله. بعضی رفقا میگفتن بعد تهشو نمیگفتن. نه، چون میخوایم فاعل هم براش بیاریم. ما فخرج بهی ما لیس بلفظ من الدواله. خارج میشه با این که گفتیم لفظ است. چی خارج میشه؟ سایر دوال. دوال یعنی اون چیزایی که دلالت میکنه بر یه معنا. مثلا فرض کنید که به طرف میگیم، حالا ضبط نمیشه اینجوری، دستم رو داشتم رو بینیم، یعنی اینکه آقا ساکت باش. همون چیزی که بهش میگفتی اسکت، همین کار انجام میده. آیا این کلامه؟ نه، کلام نیست. با اینکه حامل یه معناست، یعنی شما از اون قید لفظ و بیخیال بشین، مفید هست، مقصود لذاته هست، ولی کلام نیست. یا مثلا حالا چیزای دیگه، مثلا فرض کن به طرف اشاره میکنی برو بیرون. نوشتار. یا نوشتارها، آفرین. نوشتارها همینه، اینا کلام نیست. در واقع خطوطی است، نقوشی است حاکی از لفظ، خودش که کلام نیست. و لذا مثلا اگه گفتیم آقا کلام باعث ابطال نماز است، طرف رو کاغذ یه چیزی نوشت، نمازش باطل نیست دیگه، چون کلامی ازش صادر نشده. کلام باید لفظ باشه. نه دیگه، باطل نیست. یاد نگیرید، کارو نکنید. خب فخرج بهی ما لیس بلفظ من الدوال. خارج میشه با لفظ، بهی هی خورد لفظا. ضمائر تو متخانی خیلی دقیقه، باید قشنگ مستقیم موشک نقطه زن باید باشید، قشنگ بزنید به همون چیزی که میخوره. فخرج بهی هی خورد به به لفظ. خارج میشود به وسیله لفظ، یعنی با این قید لفظ. چی خارج میشه؟ ما لیس بلفظن، اون چیزی که لفظ نیست. من بیانی است. تو کارگاه هم به رفقا گفتیم من بیانی، بعد مای موصوله میاد توضیح میده، یعنی که عبارت است. اینجوری ترجمه میشه که عبارت باشد از دوال، از دلالت کننده ها. دلالت کننده هم عرض کردم هر چیزی که باعث انصراف ذهن به یه مطلبی بشه. کل اشارت و الخطه، مثل اشاره و خط. برای بار سوم عرض میکنم رد میشم. ببینید، گفتن کلام لفظ است. ایشون میگه وقتی میگی لفظ با این چی خارج میشه؟ یعنی کلام چی نیست که لفظه؟ میگیم غیر لفظ نیست. و چون لفظ رو تعریف کردیم به صوت، لذا میخواد بگه کلام غیر صوتی نیست، باید از جنس صوت باشه. لذا کسی که اینجوری میکنه، این الان ازش کلامی صادر نشده. هر عبارت همینو داشت میگفت. هر چی قد بیشترش رو نفهمیدید برید هم با هم مباحثه ایتون دیگه، به من ربطی نداره. خب کل اشارت و الخط، اینا دیگه کلام نیست. فقط من یه سوال بپرسم، این از اون جاییه که باید ذهن طلبه یه جیرینگی بکنه. تو این عبارت سیوتی یه نکته‌ای بود، تو حرفاش یه نکته‌ای بود، با اون نکته‌ای که ما دوباره امروز تکرارش کردیم، ازتون اقرار گرفتیم، همتون گفتید لفظ جنسه و توضیح لفظ و توضیح جنس که جلسه قبل دادین دو تا بذارید کنار هم، یه سوالی در میاد. جنس رو دیروز چی تعریف میکردید؟ چی؟ داخل کننده. قرار بود جنس داخل کننده باشه، چرا گفت فخرج بهی ما فلان؟ آها، آفرین. سوال متوجه شدید تا من برم سوال جواب؟ ببینید الان قرار شد، شما همتون هی دیروز میگفت آقا جنس داخل کننده است، داخل کننده است. الان ایشون میگه فخرج بهی، یعنی به اون لفظ که جنسه فلان چیز. آمی که چی شد؟ الان دیروز میگفتی جنس داخل کننده است، الان شد خارج کننده. جواب همینه که درسته جنس حیث اصلیش داخل کننده یه چیز شده، ولی خب به تبع اینم خارج میشه دیگه. وقتی میگه انسان حیوان ناطق است، خب یعنی غیر حیوان نیست، ولی این که تو با حیوانت بیشتر جنبه دخولش رو، این که خواستی همه حیوانا رو در نظر بگیری، حالا بعد خارج کنی با فصل یک قسم خاص رو، یه نوع خاص رو. لذا بس بعدن گیر ندیم آقا تو که اون روز گفتی لفظ جنس، چرا گفت فخرج بهی؟ بعد میگفت فدخل بهی ما کل ما هو لفظ مثلا. نه، ایشون داره اون تیکه اون ورش رو میگه، یه دقتی داشت که نه اون ورش واضح، این ورش واضح نبود. خب حالا کلامنا لفظون مفیدون، حالا میخوایم مفیدو معنا کنیم. مفیدون یعنی چی؟ ای مفه، اینو بخونید ببینید چی میخونید. مفهمو معنن یا مفهمون معنن یا هر دوتاش کدومش؟ آقا مفهمون معنن یا مفهمو معنن؟ ها؟ چه فرقی میکنه؟ ها، آیا اضافه شده است این که بشه از جون از نوع اضافه چی به چی؟ عامل به معنی. این چه نوع عاملیه؟
اسم
فاعل دیگه. از نوع اضافه اسم فاعل به مفعولش، یا نه اضافه نشده. شبیه این که مثلا بگیم ضارب زیدن زیدن یا ضارب زیدن. همونطور که میگفتیم اینا هر دوتاش درسته، این هم هر دوتاش درسته. مفهم و معنن یا مفهمون معنن که یه ویژگی داره، یحسن و سکوت و علی، رساننده است، فهماننده است معنای را، که این را فهمیدیم از کجا در اومد دیگه، چون معنن مفعول به مفهم هست، فهماننده است معنای را که چنین صفتی دارد. این چنین صفت رو من کجا در آوردم؟ ها، جمله است، الجملات بعد النکرات صفاتون، یحسن و سکوت علیه یه جمله است که داره چی رو توضیح میده؟ اون معناه رو توضیح میده. میگه فهماننده است یک معنایی را و چنین ویژگی دارد اون معنا، یحسن و سکوت علیه، نیکوست سکوت بران معنا. یعنی تو همین رو بگی دیگه بسته، میفهمه طرف. کما قال فی شرح الکافیه، همینجا سیویتی برای خودش از کتاب شرح کافیه ابن مالک شاهد میاره که آقا اون این مطلب رو گفته. کما قال، همانطور که گفته است، فی شرح الکافیه، تو شرح کافیه چی گفته؟ تعریف مفید به ما یحسن و سکوت و علیه، تو کافیه اینو گفته. یه وقت به سیویتی اشکال نکنیم که آقا تو از کجا در آوردی که مفید یعنی ما یحسن و سکوت و علیه؟ میگه با خودش تو کافیه گفته، اینجا نگفته. خب اینجا یهوی ذهن سیوتی میره سراغ این که یحسن و سکوتو علیه. خب سکوت یک مصدره، مصدر فاعل میخواد، فاعل این سکوت کیه؟ سکوت متکلم یا سکوت مخاطب؟ لذا میفهمد والمراد سکوت المتکلمه، مراد از سکوت یعنی والمراد من از سکوت، سکوت المتکلم، مراد سکوت متکلمه. وقیل سکوت سامه، گفته شده سکوت سامه منظوره. وقیل کلیه ما، گفته شده هم هر دوتاش. ها؟
شنونده.
وقیل کلیه ما، گفته شده هم هر دوتاش. خب بذارید من عرض کنم. اولا نظر خود سیوطی متمایل به کدوم نظره؟ از کجا میفهمی؟ نه؟ ها، چون دون دوتای دیگر رو با قیله گفته، اینو بدون قیله گفته و قیله مشعر به ضعف همیشه. یا غالبا قیله تو عبارت تمام بزرگان از فقهای عظام گرفته تا ادبا مشعر به ضعف. وقتی میخوان بزنن تو سر یه چیزی میگن و قیله فلان. پس قیله مشعر به ضعف، از این فهمیده میشه که سیوطی خودش متمایل به سکوت متکلمه. مشعر یعنی اشعار کننده، اشاره کننده. بله، مشعر به ضعف یعنی یک در واقع چجوری معنا کنیم، حس در واقع به ضعف ما رو اشاره داره. خب سوال دوم هم اینه که از بین این سه تا نظر، سکوت المتکلم، سکوت السامع، سکوت کلیهما، چرا سیوطی به نظرتون اولیه رو انتخاب کرد؟ ذوقیه؟
از فهم کلام اینه که بالاخره کلام چیزی که ما باید از ما خارج بشه، ما باید
آفرین، این استدلال ها، آفرین. نه نه، این یه چیزی گفت آقای آسد مهدی هاشمی، این استدلاله و همه ادبا همینو گفتن. چی گفت که خودش نفهمید ولی خب واقعا دقیق بود؟ ببین، ما میگیم سکوت در مقابل چیه؟ در مقابل تکلمه. تکلمو کی انجام میده؟ متکلم. خب همون کسی که صحبت میکرد الان باز ساکت بشه دیگه. نه دیگه، اون داره صحبت. این کلام که قرار صحبت بشه رو کی انجام میشه؟ متکلم. ما میگیم این کلامه باید یه جوری باشه که طرف ساکت بشه. حالا کی ساکت بشه؟ خب همون کسی که داشت تو الان صحبت میکرد. حالا مخاطب که تو الان صحبتی نکرده. بحث واضح بودن نیستا، منظور از مفید بودن، بحث از مفید بودن، اصلا مفید بودن که معنی واضح بودن نیست. ما دیروز عرض کردیم مفید بودن یعنی دو رکن لازم، مسند و مسنده تو کلام باش تمام. نه اینکه مثلا طرف ترکی زوبت میکنه بعد بگیم این مفید نبود برای ما. نه، به اینکه مفید نمیگن، یعنی اصلا اصطلاح مفید یعنی مسند و مسندون الیه رو داشته باش. این یعنی تعریف اصطلاحی. خب لذا قابل، لذا قیله داره دیگه، اگه نبود که فقط همینو میگفتن. خب آفرین، قبول دارم. سوال سوم هم سوال عبارتی است. سوال سوم از این قسمت سوال عبارتی است، رفقا جواب بدن. گفت والمراد سکوت المتکلم. نقش سکوت چیه؟ خبر برای مراد جان. خب وقیل سکوت و سامعه، سکوت نقشش چیه؟ نافعاله؟ عطف به چی شده؟ فاعل قیله؟ نه، خبر برای مبتدای محذوف. آفرین. میگه و... میگفت المرادو، المرادو سکوت المتکلم. خب این باشه، این مبتدا، این خبر. وقیل دوباره المرادو سکوت السامع. اون تا دیگه برای که خیلی مراد اینجا تکرار نشه اینو به قرینه حذف کردند و لذا سکوت دوم هم خبر است برای مبتدای محذوف. یعنی المراد سکوت المتکلم، وقیل المراد سکوت السامع.
خب مراد نائب فاعل محذوف؟
نه نه نه، قیل یه جمله‌ای میخواد به عنوان نائب فاعلش. نائب فاعل قیل رو قبلا خوندید دیگه، جمله است. این جمله اسمیه درش مراد مبتدا و سکوت خبرشه. وقت مراد به قرینه حذف شده، این فقط تنها خبرش مونده. پس علت رفع سکوت خبر است برای مبتدای محذوف. خب سوال من اینجاست، وقیل کلیهما، نقش کلیهما چیست؟ نقش کلیهما ملحق نقش نیست. مضاف الیه. اول من بگید منصوب مرفوع مجروره؟ نه، اول جواب منو بدید. مرفوع منصوب مجرور. ها، این شد. مرفوع نمیتونه باشه؟
نه.
آفرین. وقتی که کلا و کلتا اضافه به ضمیر میشد، مثل مثنا میشد، در حالت نصب و جر به حالت یا میشد و در حالت رفع به حالت الف. پس یا منصوبه یا مجرور. خب منصوبه یا مجروره؟
منصوب
چه نمیتونه باشه؟ چون بعد از بابا قیل جمله میخواد. قیله جمله میخواد. عادتا
میگیم مبتدا و خبرش منصوب، بنابر اون جملات قبلی این همون چیزه.
این چیه؟
هم مجروره.
این جای کجا میشینه؟ به من بگید توی
سکوت و کلین ماست.
آها، اینو میخوام. آفرین. همون چیزی که حسینم داره میگه. در واقع اگه من بخوام این جمله نبود هاشو بنویسم، باید بنویسم و قیل المرادو سکوت و کلیه ما. اینا همه به قرینه حذف شده، یعنی مبتدا حذف، خبر حذف که همون مضاف الیه این بوده، فقط همین کلیه ما خشک و خالی مونده. و قیل کلیه ما، اینا همه به قرینه حذف شده. پس کلیه ما مضاف الیه هست برای مضاف محذوف. جلال خالق این چیزا هم داریم میبینیم، مضاف الیه برای مضاف محذوف. خب بله، مفید همون نعت برای لفظی که قبلا گذشت. آره اشکال نداره. نه نه، از اون شعر شافیه مال ما قبل بود، شعر کافیه تمام شد، شعر کافیت و شافیه مال قبل.
این خطر بیان که نمیشه جدید برای مفکرده مطابقه.
نه نه نه، عطف شده من تا به قرینه هست شد. بله من برگردم به مفهوم. خب یعنی یه معنایی که نیکوس سکوت بر اون معنا، یعنی تو معنا رو رسوندی دیگه ساکت شد. شما به لفظ میذارید، شما به لفظ میذارید. متوجه هم. خوبه، بیان خوب. نه اشکالی نداره، توی شعرها میشه. آره اشکال نداره، شعرهای مزجی اتفاق میفته.
مثال دیگه کلا الان
جا بعضی جا نیاز باشه میگه. اون نکته که گفتم یه چیزی تو ذهنتون بعدم میرسیم همینه. اینو اجازه بدید الان چون فعلا بنورد نشیم، عرض کنم اینو تا آخر پاراگراف. خب پس اینم بحث تمام. حالا ما در مورد لفظ توضیح دادیم، گفتیم لفظ خارج میکند غیر لفظ را، ولذا اشارات، خطها، اینا کلام نیستن. با مفید چی خارج میشه؟ میفرماید که و خرجه و خارج میشود بهی، یعنی با مفید. ها هی میخوره به مفید. خارج میشود با قید مفید. چی خارج میشه؟ مالا یفید، اون چیزایی که مفید نیست. خیلی واضحه. حالا چه چیزایی مفید نیست؟ خیلی چیزان، ولی یه مثالشون زده که انقامه. مثلا طرف بگه انقامه، فقط جمله شرط رو بیاره، آیا یسه و سکوته؟ نه، چون هنوز ارکان جمله شرطیه که فعل شرط و جمله شرط باشه شکل نگرفته. پس جمله گفت، جمله شرط گفت، ولی کلام نگفت. کلام وقتی شکل میگیره که ارکان جمله شرطیه که یک دو جزئی است باید شکل بگیره. خب اینم تا اینجا آخرین نکته اون بحثی که جلسه قبل اشاره کردم که آیا النار و حاره، افقتون رو بیارید قوم حال ما رو نگیرید، النار و حاره آیا کلام هست یا نه. آقای ابن مالک به تبع سیبه وی، با تناب سیبه وی افتاده توی چاهی که وسط دعوای اصطلاحی مفید که مفید رو تعریف کردیم به یسه و سکوت، ذهنش رفته سراغ این که باید مفید یعنی دارو فایده باشه، ولذا گفته اگه یه جمله‌ای باشه که همه میدونند، به تعبیر ایشون مالا یجهل باشه، یعنی اینجوری نباشه که کسی مورد جهل قرارش داده باشه، دیگه اگه تو گفتی این کلام نیست، میگه چرا؟ میگه چون مفید نیست. حالا خب به نظر ما و به نظر شما هم قطعا نظرتون باید همین باشه، واضحه دیگه که این اشتباه شده، یه لحظه خلط بین معنای لغوی مفید و خلط معنای اصطلاحی شده. ایشون میگه، سیوتی میگه واستثنا منه، استثناء کرده است از هو، یعنی از کلام، استثناء کرده است از کلام فی شرح تسهیل یا از مفید، هر دوتاش میشه، نتیجتا یکیه. استثناء کرده است از مفید در شرح تسهیل نقلن ان سیبویه و غیرهی، از سیبوی و غیر سیبوی نقل کرده، استثناء کرده چه چیز را؟ مفید ما لا یجهله احدون، مفیدی را که احدی نسبت به آن جهل ندارد. گفته دیگه این کلام نمیتونه باشه، یعنی ولو این که تو فکر میکنی مفیده، ولی خب نه، فی الواقع مفید نیست. نحو النار حارتون فلیس به کلامن، که اینو گفته توی در واقع شرح تحصیلش که این کلام نیست. خب این تا این قسمت بمونیم، تا اول و اشاره حتما رفقا دوباره متن رو باید مباحثه کنن، مطالعه کنن. تا اینجا رفقا نکاتی که الان دیگه توی متن پیش درس بهتون دادیم بخونید. یعنی ما چیکار میکنیم؟ مثلا فرض کنید نوشتیم که معاشر النحوی، مثلا معاشر چیه؟ الان توضیح ندیم از جهت لغوی، آقا معاشر از ماده عشر و فلان اینا، ولی اونجا توضیح دادیم. حالا یادم نمیاد اینو مثلا توضیح مثال زدم. نکاتی که احیانا نیاز بوده برای فهم دقیق‌تر اونجا نوشتیم. کسایی که دوست دارن الزامی نیست، مستحبه. کسایی که دوست دارن میتونن برای مطالعه بیشترشون فایل درس رو ببینن. اگه نیاز به فردا بپرسید یه مباحثه بکنید، اگه نیاز بود عرض میکنم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.